سلام، وقت بخیر. من کلامی هستم و شما در حال شنیدن بخش هفتم از مجموعه پادکست های کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار هستید. در این بخش می‌خوایم بپردازیم به بررسی یکی از غول‌های فناوری دنیا، گوگل، که البته الان بخشی از یک هلدینگ بزرگ به اسم آلفابت هست. هلدینگ آلفابت الان شامل شرکت‌های متعددی هست که خب طبیعتاً مهمترین و بزرگترین بخشش گوگل هست، که معروف‌ترین محصولش رو ما می‌شناسیم، موتور جستجوی گوگل، یوتیوب رو داره و سایر موارد. ولی شرکت‌های دیگری هم هستند در مجموعه شرکت‌های آلفابت که نشون میده که چقدر گسترده داره کار می‌کنه این هلدینگ و احتمالاً نقشه‌های زیادی رو برای آینده داره. شرکت وریلی رو به عنوان مثال آلفابت داره در حوزه علوم زیستی که خب تحقیقات می‌کنن در حوزه زیستشناسی، پزشکی، بیوتکنولوژی و خیلی موارد دیگه. یعنی یک نیم نگاهی هم به عرصه درمان و پزشکی داره. مشابه این یه شرکت کالیکو رو داره آلفابت که اون هم در حوزه بیوتکنولوژی فعال هست. شرکت ویمو رو داره که در حوزه خودروهای خودران یا بدون راننده مشغول هست. یکی از پیشرفته ترین شرکت ها در عرصه تولید خودروهای بدون راننده هست. و فکر میکنم اولین محصول تجاری در این حوزه رو هم همین ویمو تونسته ارائه بکنه. نست به عنوان یک شرکت دیگه در هلدینگ آلفابت مشغول به کار هست روی حوزه لوازم خانگی هوشمند. همینطور دیپ مایند رو داره که در حوزه هوش مصنوعی و در حوزه دیپ لرنینگ به طور خاص مشغول به کار هست. همینطور یک مجموعه هست به اسم سایت واک لابس که کار این توسعه زیرساخت‌های شهری و ایجاد شهر هوشمنده. خیلی شبیه همون کاری هست که شرکت‌های چینی دارن انجام میدن. و شرکت وینگ رو داره که کارش تولید و توسعه درون‌ها یا پهپادهایی هست برای ارسال محصولات. یعنی دقت بکنید که الان در حوزه حمل و نقل همین وارد شده به اضافه حالا مسائل شهری. یه شرکت دیگری رو داره آلفابت به اسم لون که کارش توسعه اینترنت به ویژه در مناطق روستایی و مناطق صعب العبور و مناطق غیر عادی هست و این کار رو از طریق یه سری بالون ها انجام میده. به عنوان مثال یکی از ابزارهاش این هست که اتصال 4G رو با استفاده از بالون ها در مناطقی اومدن و فراهم کردن. و دو تا شرکت سرمایه گذاری هم توی دل آلفابت هستن که فعالیت میکنن، کپیتال جی که قبلا اسمش بود گوگل کپیتال و GV یا گوگل ونچرز. اینا هر دو به صورت حرفه‌ای سرمایه گذاری میکنن در حوزه های مختلف و دائما هم رصد میکنن پروژه هایی که به طور خاص در حوزه هوش مصنوعی هستن، اینها رو شکار میکنن و اضافه میکنن به مجموعه آلفابت. میبینید که خیلی گسترده هست. از بحث خب خود اینترنت و جستجو و نمایش آنلاین ویدیو و اینها که از گوگل شروع شده تا بحث تبلیغات و همینطور کار در حوزه بیوتکنولوژی، علوم زیستی، خودروهای بدون راننده، لوازم خانگی هوشمند، پهپاد، توسعه شهری و اینترنت روستایی، اینا همه مواردی هستند که گستردگی فعالیت‌های هلدینگ آلفابت رو میاد و نشون میده. به هر حال مجموعه بسیار بزرگیه و یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در آلفابت همین هوش مصنوعی هست. سرگئی برین، یکی از دو مؤسس اصلی گوگل که الان رئیس آلفابت هست، حتی جایی که من میدونم، در سال 2017 توی یک بیانیه ای این جمله رو میاد و میگه: توسعه هوش مصنوعی مهمترین پیشرفتیه که من در زندگی شاهد اون بودم. خیلی موضوع مهمیه. ایشون توسعه اینترنت رو دیده. اصلا یکی از افرادی بوده که بیشترین تأثیر رو در توسعه اینترنت و حداقل توسعه موتورهای جستجو داشته. ولی اونو میذاره کنار و میگه که توسعه هوش مصنوعی مهمترین پیشرفتیه که من دیدم و خیلی موضوع مهمیه. آلفابت اهمیت هوش مصنوعی رو میدونه. گوگل اون رو کامل میدونه و در همه محصولات و خدماتش یه جوری از مزایای هوش مصنوعی استفاده میکنه. خب ساده ترین و اون چیزی که دم دست ترین مثال میتونه برای این موضوع باشه بحث جستجو و طبقه بندی محتوا در اینترنت. ماشین های خودران بدون هوش مصنوعی اصلا نمیتونن وجود داشته باشن. خانه های خودکار، لوازم خانگی هوشمند، اینها باز هوشمندیشون رو به واسطه هوش مصنوعی میتونن داشته باشن. الان گوگل اسیستنت به عنوان یک محصول هوشمند، به عنوان یک دستیار هوشمند متکی بر قابلیت‌های هوش مصنوعی هست. در حوزه ترجمه ماشینی گوگل ترنسلیت رو دیدید. در حوزه پزشکی و ارتقای ادوات تشخیص پزشکی و همینطور توسعه زیرساخت‌های شهری، توسعه حمل و نقل، در همه اینها ردپایی از هوش مصنوعی دیده میشه که در همشون هم آلفابت داره کار میکنه. آلفابت چطور از هوش مصنوعی کمک میگیره و شامل چه آیتم هایی میشه؟ در مورد اون بیاید یه مقدار صحبت بکنیم. خب مهمترین چیز جستجوی هوشمنده که شما دنبال هر چیزی که بگردید، دنبال متن باشید، دنبال صوت باشید، دنبال تصویر باشید، دنبال عکس باشید، ویدیو باشید، هر چی، خروجی موتور جستجوی گوگل که شعبه هایی از اینو در محصولات مختلف مثلا تو یوتیوب هم همون رو داره و موارد دیگه، نتیجه هزاران محاسبه و مقایسه هست. خیلی فرآیند پیچیده ای رو داره. همین که تشخیص بده شما چی میخواید، این یک. دو، این که تشخیص بده که اون چیزی که شما میخواید در کدوم محتوا هست، این دو. این که اینا رو مرتب بکنه و این که اینا رو بر حسب احتمالاً شناختی که از شما داره اینها رو مرتب کنه، اینها لایه‌های مختلفی از کاربرد هوش مصنوعی در گوگل میتونن باشن. مثلا به طور خاص این دیگه محرز و مشخصه، از سال 2015 که رنک برین رو معرفی کردن مشخصه که اساساً بدون هوش مصنوعی این سیستم نمیتونه کار بکنه. آره، سال 1998 که اینها شروع کردن کارشون رو، هوش مصنوعی نیازم نبود استفاده بشه، با یه سری الگوریتم‌های شبه هوشمند هم میشد این کار رو انجام داد. ولی الان نه، الان موضوع فرق میکنه. الان در همین که تشخیص بده یه نفری واقعا دنبال چیه، این خودش یه مرحله بسیار سختیه، بسیار مهمم هست. به عنوان مثال NLP رو، Natural Language Processing یا پردازش زبان طبیعی، که یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی هست، یکی از مسائل بزرگی هست که هوش مصنوعی به دنبال حلشه، هنوزم به صورت کامل حلش نکرده. در اپیزودهای قبلی هم این رو دیدیم، مثلا تو بایدو، توی آمازون، همه جا این بوده، این NLP، یعنی یه پای ثابت هوش مصنوعی NLP هست. این رو گوگل هم داره، هم در جستجوی متنی استفاده میکنه، هم در جستجوی صوتی، به هر شکلی که شما ورودی رو ارسال بکنید این رو داره و یه رویکرد معناگرایانه به جستجو داره و محتوا رو با رویکرد معناگرایانه داره بررسی میکنه، که نمیاد مثلا بگه کلمه به کلمه بررسی کنه، نه، ترکیب رو نگاه میکنه و به خاطر همین خیلی وقتا میتونه متوجه یه سری اصطلاح‌ها و ضرب المثل‌ها هم بشه و خیلی خوب داره تو این حوزه کار میکنه. ولی مثلا در مورد جستجوی تصویری، مثلا شما حالا اونجا میاد یه متن می‌نویسید یا صحبت می‌کنید، این تبدیل به متن میشه و استفاده میشه برای جستجو. در مقابلش یه نوع دیگه از جستجو هست، احتمالاً استفاده کردید، شما میتونید عکس بدید به گوگل که مشابه اون رو برای شما پیدا بکنه. اینجا نه دیگه، اینجا بحث بینایی ماشین هست. NLP دقیقاً همون کاری رو روی کلمات و جملات و روی نوشته‌ها انجام میده که بینایی ماشین روی عکس‌ها و تصاویر انجام میده. اینجا تصاویر رو میان لیبلینگ میکنن، اصطلاحاً برچسب گذاری میکنن و بر اساس اینها میاد جستجو میکنه. ورودی شما این بار عکسه. تصویر میگه که این دنبال چی داره میگرده این کاربر. و برای این باید از یادگیری عمیق استفاده کنن که تصاویر رو اصطلاحاً لیبل گذاری کنن و بدونن که توی این تصویر چیا هست، چه مؤلفه‌ای هست و تصاویر مشابه اون رو بیاد و پیدا بکنن. البته شباهت معنایی هست، شباهت بصری رو هم حتی اینها لحاظ کردن. یعنی اینطوری نیست که فقط اون اجزا وجود داشته باشه بگه اینا شبیه، نه، خود ترکیب کلی رنگ ها و عناصر و نوع تصویر و اینها هم مهمن و همه اینها رو لحاظ میکنه. یعنی دو شاخه میشه، شما ورودیتون اگر متن یا صوت هست، NLP کمک میکنه به گوگل که متوجه منظور شما بشه. گفتم این سخت‌ترین مرحله این بحث است. اگر ورودی شما به شکل عکس هست، دیپ لرنینگ و بینایی ماشین، میشن ویژن، کمک میکنه که گوگل متوجه منظور بشه. از این لایه که عبور کنیم، گوگل الان متوجه شده شما دنبال چی میگردید. اینکه بره جستجو کنه بین نتایج، تطبیق بده. خب قبلا باید اون نتایج رو هم بررسی کرده باشه و طبقه بندی کرده باشه، کلاسیفای کرده باشه، کاتگورایز کرده باشه، خود اون مطالب رو از هر نوع که هستن، خود اون محتوا رو باید لیبل گذاری کرده باشه که فوق العاده کار سختیه. این داکیومنت کلاسیفیکیشن فوق العاده کار سختیه، به ویژه با حجم فزاینده اطلاعاتی که داره هر روز در اینترنت تولید میشه، خیلی پیچیده است. و حالا تازه اینو در نظر بگیرید که به ده ها زبان مختلف اینها تولید میشن و همه اینها رو هم به شکل مناسبی میتونه ترک بکنه گوگل. حالا اینکه اینا رو قبلا روشون کار کرده، منظور شما رو متوجه بشه، اینکه این مچینگ رو انجام بده و بیاد نمایش بده، خیلی موضوع پیچیده ای هست و تازه بعد از مچینگ یه لایه پرسونالیزیشن یا شخصی سازی هم باید روی این انجام بشه که احتمال داره تجارب قبلی شما، کلیک های شما، علایق شما، همه اینها رو بیاد نشون بده. به عنوان مثال فرض کنید یکی دنبال بوت استرپینگ باشه. اگر این تشخیص بده که شما یه فردی هستی که در حوزه مثلا استارتاپ و اینها کار میکنید، بوت استرپینگ برای شما معنیش یه تکنیک اداره و توسعه کسب و کار هست. ولی اگر متوجه بشه که شما یک مهندس نرم افزارید، اونجا هم بوت استرپینگ رو داریم. نه، متوجه بشه که شما یک مثلا حوزه آمار کار میکنید، خب اون وقت باید اون معنای آماری بوت استرپینگ رو بیاد و بگه. نه، شاید در حوزه دیگری، خب این معانی مختلفی داره، در حوزه نظامی جاهای دیگه اینا معنی های مختلفی داره کلمه بوت استرپینگ. اون وقت خب اون موارد رو با اولویت بیشتر نشون بده. بقیه‌ام نشون میده، ولی چون تشخیص میده که این برای شما احتمالاً مهمتره، اونو اولویت بیشتری میده. خیلی موضوع مهم و خاصی هست که تشخیص بده که حالا این محتوا هرچی هست، این طبقه بندی عمومی هست. برای این فرد بخوایم نشون بدیم چی رو نشون بدیم؟ و خیلی خیلی مهمه. پس سه لایه فعلا شد. یه لایه که اصلا درک مطلب که چی میخوایم ما. لایه بعدی اینه که بیاد مچینگ انجام بده. اینم یک سیستم هوشمندیه که خب قبلش هم باید بررسی کرده باشه همه داکیومنت‌ها رو. و لایه بعدی نمایش نهایی نتایج هست. در همه اینها هوش مصنوعی حاضره. یه جستجوی ساده گوگل همه این لایه ها رو به کار میگیره و یک دنیا محاسبات پشت این هست که خیلی ساده نیست که شما بدون چیزو جستجو کنید و نهایتا به نتیجه برسید. نه، به این سادگی نیست. و گوگل حالا خیلی به طور خاص در زمینه امنیت اکانت ها، در سیستم های تبلیغاتی خودش، در ادورد، توی یوتیوب، در همه جا تقریبا از هوش مصنوعی استفاده میکنه و تقریبا شما نمیتونید محصولی از شرکت گوگل رو پیدا کنید که هوش مصنوعی درش به کار نرفته. به هر حال یه جایی به ویژه چون کاربر زیادی هم داره، یه جایی برای طبقه بندی محتوا و لیبل گذاری بعضی تشخیص ها باید متوسل به کامپیوتر بشه. کامپیوتر هم برای این کار نیازمند هوشمندی هست که فقط از طریق هوش مصنوعی قابل ایجاد. روش دومی ما نداریم برای این کار. و خیلی خیلی مهم هست. حالا این گوگل از دل آلفابت به این صورت هست. منتها خب طبیعتاً موارد دیگری هم هستند که اونها رو به مرور در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. این دستیارهای شخصی که اخیراً خیلی باب شده و رقابت خیلی سنگینی هم روش وجود داره، مثل گوگل هوم، مثل آمازون الکسا، مثل اپل سری، گوگل اسیستنت، اینا دستیارهای شخصی هستند که عملکردشون برای ما کاملاً مشخصه و هر روز هم یک چیز جدیدی در مورد اینها میشنویم. با این حال هنوز که هنوز عملکرد این سیستم‌ها محدودیت‌هایی داره. مثلا جملات خیلی بلند رو نمیتونن متوجه بشن، یه ذره پیچیده بشه نمیتونن درست متوجه منظور باشن، فرمان ها و دستورهای کوتاه رو میتونن اجرا بکنن و خیلی پیچیده نیست. هرچند خب خیلی هم باشون جوک میسازن و بالاخره سر به سرشون میذارن و اینا، سازنده های محصول هم برای این جوک ها و این مسائل بنظر کافی فیچر تعبیه کردن، ولی در عمل خیلی محدوده. و این محصولات همشون، چه گوگل هوم یا گوگل اسیستنت، چه آمازون الکسا، چه سیری از اپل، همشون در دوران نوزادین. در مقابل چیزی که میتونن باشن مثلا 5 سال بعد، این چیزی که الان داریم یه چیز خیلی پریمیتیو و ساده ای هست، یه چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده ایه و نیازمند هم توسعه الگوریتمی که بیشتر هستن این چیزایی که اینجا هستن، یعنی باید الگوریتم های قوی تری داشته باشیم، هم نیازمند داده بیشتری هستن. خیلی این مهمه. با این حال انجینی که یک نمایشی از این رو هم هممون دیدیم سال گذشته که گوگل اسیستنت زنگ زد به یک سالن آرایش و از اونجا یه وقتی رو رزرو کرد و صحبت هم میکرد، این انجینی که پشت این بود اسمش از گوگل داپلکس که میتونه خیلی مکالمات روان و طبیعی رو داشته باشه و دیدیم چطور زنگ زد و مثلا برای این صاحبش، کسی که بالاخره صاحب این دیوایس بود، گوگل اسیستنتی که داخل اون گوشی اندرویدی بود، زنگ زد و خلاصه در پس زمینه یه وقت رزرو کرد برای موارد مشخص و محدود که شما مثلا وقتی زنگ میزنید یه رستوران رزرو کنید یا مثلا یه وقت بگیرید از آرایشگر، مثلا نمیاد در مورد فیزیک کوانتوم هم به طور ضمنی صحبت بکنید که چیز پیچیده اینه، مشخصه جملات چیا هستن، چی میخوایم چی نمیخوایم. این خیلی چیز ساده ایه، یعنی مسئله ظاهرا آره پیچیده است، واقعا هم مسئله اونقدر سهل نیست، ولی در مقایسه با یک بحث آزاد خیلی مسئله محدود و ساده ایه، شما خیلی راحت میتونید اینو جمعش کنید. برای این جور حالتا محصولات مثل گوگل داپلکس خیلی خیلی خوب میتونن کار بکنن، به ویژه تو این جور چیزا که ادبیات مشخصه و کلمات مشخصن، حوزه معنای مشخصه، خیلی نیاز نیست جابجا بشه. خب ولی به عنوان مثال شما در اورژانس یک بیمارستان راحت نمیتونید اینو به کار بگیرید چون خیلی متنوعه و ضمن اینکه افراد بخوان مثلا در مورد دردشون، بیماریشون، در مورد این چیزا بخوان صحبت کنن، لزوما هم نمیدونن اصلا چی شده، شاید اصلا نتونن درست منتقل کنن مطلب رو. ولی خب یه نفری میخواد رستوران رزرو کنه، خب چند نفرید، از چه ساعتی تا چه ساعتی، مثلا غذای خاصی دارید، پیشنهاد خاصی دارید، اینا فقط در همین حد دیگه، بیشتر از این نیست که. ولی توی تریاج و پذیرش اورژانس بیمارستان خیلی وضعیت فرق میکنه، اونجا دیگه نمیشه به این راحتی کار کرد. توی این موارد محدود گوگل داپلکس خیلی عالی کار کرده، البته حقه هایی هم زدن اینا. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادن اینه که یه سری فیلر و پرکننده مثل این، مثلا یه همچین چیزایی رو مثلا اضافه میکنن، مثلا you know. ما هم داریم تو فارسی دیگه، من یکی از چیزایی که خودم میدونم و توی صحبتم زیاد شاید باشه استفاده از در واقع هست. این در واقع رو شما میتونید حذف کنید، خیلی لطمه نخواهد زد به معنای جمله. و خیلی وقتا خب خیلی چیزا همین خوبی که الان گفتم یه فیلره، و فکر کنید که یه ربات به طور مصنوعی هر از گاهی یه چند تا از این فیلرها رو هم تو جملاتش استفاده کنه، خیلی طبیعی تر میشه، خیلی نزدیک میشه به زبان انسان و زبان طبیعی. از این حقه ها استفاده کردن و خیلی جالب شده، حتما بشنوید. یعنی توی گوگل هم جستجو کنید، این یه رستوران رزرو کرد، یه دونه فکر کنم سالن آرایش رو رزرو کرد، مثالاش هست دیگه. توی یوتیوب هم سرچ کنید هست و میتونید ببینید و لذت ببرید. یکی از محصولات مهم گوگل، گوگل ترنسلیت که ترجمه ماشین رو داره انجام میده و اساس کارش مدل ریاضی زبان ها است که با شکستن جملات و عبارات به عناصر سازنده و کشف ارتباط بین اونها میتونه این ترجمه رو انجام بده. و خب اینجا باز دیپ لرنینگ رو استفاده کرده. قدیما ترجمه کلمه به کلمه بود، ولی توی چند سال اخیر دیدیم که چقدر این هوشمندتر شده. چرا؟ چون علاوه بر حالا رویکردهای آماری که هست، از رویکردهای دیپ لرنینگ هم اینجا داره دیگه استفاده میکنه و فوق العاده جالب شده عمل کردش. همین قابلیت ها رو میشه ترکیب کرد با محصولات دیگه و اینو تبدیل کرد به تکلم ماشینی به جای ترجمه ماشینی. یعنی این انجین ها میتونن صحبت کنن، مترجم همزمان باشن و خیلی چیزهای دیگه، و این درگاه ورودی به یک دنیای جدیدی خواهد بود. احتمالاً گوگل از این محصولش در سالهای آینده استفاده خواهد کرد برای توسعه بازارش. همین الان هم علایمش موجوده و دیده میشه و یه مزیت بسیار بزرگی رو در اختیار گوگل قرار خواهد داد. همونطور که گفتم تو این کارها قبلاً حالا کلمه به کلمه بود، بعد رویکردهای آماری اضافه شد و بعد الان نسل جدیدی که داره کار میکنه و هر روزم دارن اینو بهبودش میدن، شبکه‌های عصبی عمیق هستن که یک مدل از زبان رو اصلا به دست آوردن، یه مدل از جمله رو به دست آوردن، دیگه کلمه نیست. شما یه موقع هست که لغت حفظ کنید، ولی حفظ کردن لغت به تنهایی کافی نیست. تا وقتی اینو نتونید تو جمله استفاده کنید، کمک کننده نخواهد بود. اصل قضیه جمله هست، حتی مهمتر از اون، اصل قضیه پاراگرافه و متن کامله. خیلی از افراد هستن جمله خوب میتونن بنویسن ولی نمیتونن پاراگراف بنویسن یا یک متن کامل بنویسن. اینجا ولی این شکل نیست، رفته رفته واحدهای بزرگتری از زبان رو یاد گرفته این موتور ترجمه گوگل، و نه تنها بحث تبدیل از یک چیز به یک چیز، بلکه فکر کنم دارن روی اینم کار میکنن که یه ذره قابلیت جنراتیو هم داشته باشه، یعنی تولید هم بکنه مفاهیم جدید، که بعد این راه رو باز میکنه برای چی؟ برای اینکه اینا بتونن مثلا کپی رایتینگ رو ماشینش کنن، همون کاری که علی بابا مثلا انجام داده. ما در اپیزودهای قبلی بررسی کردیم شرکت‌های دیگر رو، میبینید که توی اون لیگ جهانی اینها در حال رقابت روی سری مسائلی هستن که هر کدومشون زودتر و بهتر بتونن بازار رو بگیرن، حاکم بلا منازع و برنده بلا منازع اون حوزه خواهند شد. واقعیت اینه که الان اون چیزی که ما میبینیم در این حوزه ها، مثلا فرض کنید که در مورد دستیار شخصی هوشمند، در مورد دستیار شخصی هوشمند ما محصولی نداریم که بقیه رو با فاصله دامینیت کنه، از همه جلو زده باشه، همچین چیزی نداریم. یعنی شاگرد اول نداریم توی این حوزه، مثلا 5 تا شاگرد پنجم داریم، ولی دیر یا زود احتمالاً یکی از اینها جلو میزنه و وینر تکس اول، یه برنده همه چیزو میبره. همونطور که در بقیه حوزه هم اتفاق افتاده، شما مثلا در حوزه ویدیو آنلاین یوتیوب، جستجو گوگل هست، شبکه اجتماعی خب با فاصله فیسبوک هست، در حوزه خرده فروشی آنلاین آمازون، هر جا رو شما میبینید خواهید دید که یک میشه گفت که برنده ای ایجاد شده که همه رو برد. در حوزه هوش مصنوعی نه، چون اینا همشون هم در مرحله نوزادی هستند، هنوز ما اون رو نمیبینیم و نتونستن از همدیگه جلو بزنن، ولی دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. شاید مثلا 5 سال 10 سال طول بکشه، ولی اتفاق خواهد افتاد. حالا در عرصه ترجمه کار جالبی که گوگل انجام داده و فکر میکنم مشابه و نظیری نداره، حداقل تا جایی که من میدونم، یه سری هدفون ها رو ایجاد کرده، پیکسل باد، که اینها مجهز به گوگل ترنسلیتن، امکان صحبت هم دارن، به طور همزمان تقریبا ترجمه میکنن. یعنی شما به طور زنده چیزی که میشنوه این هدفون میتونه همون لحظه ترجمه کنه و اطلاع بده به کسی که الان تو گوشش هست و همون رو ترجمه میکنه، انگار که یه ترجمه آنلاین اونجا وجود داره، زنده هم هست و خیلی خیلی عملکرد جالبی رو داشته. حالا میتونید بررسی کنید، هرچند بازم خب برای بعضی از سناریوهای خاص راحت خوب جواب بده، نمیشه برای همیشه بهش اتکا کرد. با این حال در نبود محصولات قوی، فعلا این محصول، محصولی که مثلا بایدو داشته، محصولاتی که دیگران داشتن، تا یه حدودی حالا نیازها رو برآورده میکنن، ولی عرض کردم دیگه اینا هیچ کدومشون هنوز به طور کامل اون یکی رو دامینیت نکرده، ولی ریاضو از این موضوع هم اخباری رو خواهیم شنید که یکی جلو بزنه از بقیه. ویمو یکی از زیربخش‌های آلفابت هست که کارش تولید خودروهای بدون راننده است، ماشین‌های بدون راننده یا خودران، که یکی از پیشرفته‌ترین شرکت‌های این حوزه است و طبق گزارش‌هایی که هست اولین شرکتیه که به صورت تجاری این قابلیت رو ارائه کرد، که اینو با فاصله جلوتر میندازه از بقیه شرکت‌هایی که تو این حوزه فعال هستن. دیدیم رقبای چینی آلفابت هم کار می‌کنن روی این موضوع، در خود آمریکا هم شرکت‌های مختلفی دارن کار می‌کنن روی این موضوع، ولی ویمو به خاطر اینکه گوگل پشتش بوده و سالها سرمایه‌گذاری حتی مخفیانه روی این موضوع رو داشتن، با فاصله فعلا جلوتره. هرچند خب معلوم نمیشه، شاید یه موقع یک تحول عجیب غریبی یه جای دیگه ایجاد بشه و جلو بزنه. فعلا این اولین شرکتیه که هست و یکی از پیشرفته‌ترین شرکت‌ها هست. خودروهایی که اینجا تولید میشن و طراحی میشن در ویمو، حتی شامل فرمان و اون المان‌های رایج کنترلی ماشین که مخصوص راننده است شامل اینها هم نیست. شما فقط میشینید انگار صندلیه، یه کابین داره فقط و هیچ وقت انسان قرار نیست رانندگی کنه دیگه. با این پارادایم اومدن جلو و هدف از این انتخاب اینه که اولا حالا میخوان نشون بدن که الگوریتم های ما قوی ترن، خیلی بهترن، قابل اعتماد ترن، اصلا نیازی به این نیست که راننده انسانی پشت این ماشین باشه. دو اینکه این یک مسیر جدیدی رو باز میکنه و اون اینکه احتمالاً حوزه رایت شیرینگ و تاکسی‌های اینترنتی اینها کلاً متحول بشن، یعنی آینده حمل و نقل درون شهری و حتی برون شهری کلاً متحول بشه که هیچ کسی دیگه ماشین نخره. خیلی ساده، یه سری ماشین کنار خیابون هستن، شما هر لحظه دلتون خواست یکیش رو انتخاب میکنید و حتی نیازی هم نیست رانندگی بکنید و خود اینها شما رو میرسونن به اون مقصدتون. این آینده رایت شیرینگ رو کلاً متحول خواهد کرد. با این هدف اصلا اینا این رو به این شکل طراحی کردن که موضوع خیلی هیجان انگیز و جالبی هم میتونه باشه. واقعیت اینه که ریسورس هایی مثل فرضاً ماشین و اینها در کنار همه مسائلی که داره، مثلا خب حالا تملک و اینکه جزء اموال یه نفر هست و اینا، ولی خب نگهداریش هم یه داستانیه. بس فراهم کردن محل برای پارک و اینجور چیزا هم یه مسئله ایه. انگار که خب مزایاش هست ولی معایبش هم کنارش میاد این تملکه. و فکر میکنم شاید دیر یا زود ما شاهد این باشیم که خیلی از افراد دیگه بگن که نه، من ماشین لازم ندارم، همین حالت اشتراکی کافیه، شاید 10 روز یه چیزی رو اجاره کنم و کارم رو باش انجام بدم، ولی دائمی نه، نمیصرفه. میشه مثل مثلا همین چیزی که الان ما خب مثلا شیر هر روز لبنیات مصرف میکنیم، اینا رو 200 سال پیش هر کسی شیر میخواست خودش گاو داشت، گوسفند داشت، از اون استفاده میکرد. الان که خب شیر به شکل یک محصول تجاری بسته‌بندی شده و پاستوریزه داره ارائه میشه توی فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و نیازی نیست، اصلا با زندگی شهری جور در نمیاد. در مورد رانندگی هم همینطور خواهد شد. نه تنها خود مالکیت ماشین میره کنار، خود رانندگی هم میره کنار و خب شما اینجا خواهید دید که چقدر میتونه کمک کنه به مدیریت ترافیک شهری، میتونه متمرکز بشه خیلی از چیزها، چقدر میتونه کمک کنه به ارتقای فرهنگ در جامعه. خب یعنی یه سری از مسائل رو دیگه فکر کنم باید از انسان‌ها قطع امید کرد که یه سری چیزها اصلاح بشه. هوش مصنوعی احتمالاً راه چاره هست که طبق اصول مشخص ریاضی داره کار میکنه، احساساتی، اغراض شخصی درش وجود نداره و البته به صورت مرکزی هم قابل کنترل، که خب خود این بازی خطریه که این کنترل دست کیه، که اگه بالاخره دست فرد صالحی نباشه باز امکان داره که مشکلاتی ایجاد بکنه. ولی چیزی که مسلمه، حالا مستقل از اینکه کیا دارن کار میکنن در حوزه ماشین‌های بدون راننده، ولی این تکنولوژی‌ها قطعاً حمل و نقل شهری و برون شهری رو متحول خواهند کرد و در این شکی نداریم. باید حالا نشست و دید و ببینیم که چه اتفاق میفته. یکی از جالبترین کاربردهای هوش مصنوعی توی گوگل استفاده از اون در یوتیوبه. حالا در بخش سرچ و اینا گفتیم که چقدر جستجو و اینا هست و این مسائل، این که حالا تشخیص میده یه محتوایی چیا رو داره، در مورد کپی رایت نظارت دقیق داره که استفاده نشه مثلا متریال کپی رایت دار، همه اینا رو حالا یه کمکایی از هوش مصنوعی هم میگیره. منتها یه بحث بسیار مهمش زیرنویس گذاری خودکار هست که سیستم هوشمند پردازش زبانی که اینجا هست، NLP که اینجا هست، بررسی میکنه ویدیو رو و اینها رو تبدیل میکنه به چی؟ به متن، اضافه میکنه به ویدیو. فعلا الان برای زبان انگلیسی هست و فکر میکنم برای سایر زبان ها هم شاید دیر یا زود این رو اضافه بکنن. علاوه بر این که اون نفر اصلی که اونجا داره صحبت میکنه مطالب این رو تشخیص میده، یا نفرات اصلی رو، حالا این هم تشخیص میده که کی داره الان حرف میزنه، علاوه بر این اون آمبیانس و محیط رو هم تشخیص میده و مثلا تشویقی انجام میدن، خنده ای اتفاق میفته، موسیقی هست و متنای مربوط به اینا رو هم حتی نشون میده. اینم موضوع جالبیه که این لحظه این حضاری که اونجا بودن تشویق کردن یا مثلا خندیدن و خیلی جالبه و چند نفر رو هم میتونه تشخیص بده که الان کدوم یکی از اینا داره صحبت میکنه و به شکل مناسب اینو در زیرنویس ها اعمال میکنه. همه اینها خب یه پردازش صوت داره، پردازش زبان طبیعی داره و خیلی موضوع هیجان انگیز و خوبی و جالبیه و احتمالاً اینطوری که من میبینم شاید این امکان رو هم مثلا در طی سالهای آینده فعال کنن که دیگه از لایه زیرنویس هم خارج بشن، مستقیما اصلا برن به یه زبانی صحبت کنن. اینم موضوع جالبی میتونه باشه که همون چیزی که اونجا هست، اون پیکسل باد رو گفتم، هدفونا، خب مثل همینو در لایه به صورت امبد شده تو محصول یوتیوب ما داشته باشیم. که چطور؟ که شما ویدیو رو به زبان انگلیسی میذارید، اون برای شما به فارسی پخش میکنه، ترجمه هم زبان میکنه و این فکر میکنم که چندان دور از ذهن نیست. داریم به این سمت میریم اصلا و فوق العاده جالب خواهد بود این موضوع، اینکه شما دیگه اون یه ذره اختلافایی هم که هست، فاصله‌ای که بین مردمه به واسطه زبان، اینا رو هم دیگه حس می‌کنید و احتمالاً اون موقع هست که میتونیم بگیم که دهکده جهانی. الان هم هست، الان هم واقعاً دهکده جهانی رو داریم تجربه می‌کنیم، ولی فکر کنید که همه اینا حرف هم دیگه رو متوجه بشن. دو نفری که زبان‌های مختلفی رو دارن بتونن منظور همدیگه رو به صورت کامل و 100% متوجه بشن. دیگه این میشه خود دهکده دیگه. در مورد حوزه‌های دیگری هم آلفابت فعالیت‌های زیادی رو داشته، فقط محدود به تکنولوژی و ساخت ماشین و اینترنت و بالون و این چیزا نیست. حوزه بیوتکنولوژی و پزشکی هم کارهای جالبی رو انجام داده. یکی از مهمترین اونها تشخیص بیماری‌ها هست. ببینید اصلا یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی تشخیصه. تشخیص منظور، تشخیص چهره، تشخیص آبجکت‌ها تو تصویر، حالا تشخیص بیماری‌ها. فرقی هم نمی‌کنه. اینا در بیان فرق می‌کنن با هم دیگه، ولی از نظر ریاضی یک چیزن. مدل ریاضی حاکم بر اینها خیلی شبیه همه و به خاطر همینه که شما یه ابزار دارید انگار یه شاه کلیدیه، هر قفلی رو هم باز میکنه برای شما. مبنای ریاضی همه اینها مثل همه و خیلی ساده میشه یه نوع شبکه عصبی، یه الگوریتم رو به بقیه موارد هم تعمیم داد. هوش مصنوعی آلفابت به ویژه حالا بخش یادگیری عمیقش خیلی استفاده شده برای بحث تشخیص بیماری ها. مثلا یه مثال جالبش، یکی از جدیدترین سیستمایی که اینها توسعه دادن، تشخیص بیماری های چشمه به واسطه تصاویر سه‌بعدی مادون قرمز از چشم که یه روش تصویربرداری پزشکیه که بهش میگن OCT scan، Optical Coherence Tomography Scans. OCT scan رو اینا انجام میدن روی چشم که عرض کردم تصویر سه‌بعدی مادون قرمزه. بعد خب این کاری که پزشک انجام میده اینه، ابزرو میکنه، مشاهده میکنه به واسطه روش های مختلف تصویربرداری. دستگاه های مختلفی هستن، حالا اوایلش همون روتکن و اینا بودن، اون تصاویر اشعه ایکس و اینا، ولی رفته رفته اینا بهبود پیدا کردن تا تصویربرداری هسته‌ای و CT اسکن و OCT اسکن و اینا الان توسعه پیدا کرد. ولی همه اینها بحثش اینه که یه ابزار مشاهده هستن برای پزشک که بتونه از یه زاویه‌ای که با چشم غیر مسلح نمیشه دید نگاه کنه و ببینه که وضعیت چیه. بعد طبق آموخته‌هایی که در دانشگاه پشت سر گذاشته، اینو الگو رو تطبیق میده با الگوی بیماری‌هایی که توی دانشگاه یاد گرفته علائمش رو. اگه مچ شد، خب میگه بله اینجا این مشکل وجود داره، این بیماری وجود داره و تمام. این پترن ریکاگنیشن یا بازشناسی الگو یکی از مسائل با سابقه هست که یکی از مهمترین ابزارهاش همین حوزه ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی برای حلش. کاری که اینجا انجام میشه پترن ریکاگنیشن، بازشناسی الگو، که همین رو ما در حوزه‌های دیگه هم داریم. حالا یه کاربردش در حوزه تشخیص بیماری‌ها هست. حالا یه نفری یه ممیز مالیاتی بخواد تشخیص بده که یه شرکتی فرار مالیاتی انجام داده یا نداده، این هم پترن ریکاگنیشنه. یه قاضی میخواد ببینه که یه جرمی در یه پرونده ای اتفاق افتاده یا نیفتاده یا اگر هست چه جرمیه، باز پترن ریکاگنیشنه. همه این دوستان رفتن سالها یه چیزایی رو یاد گرفتن، حالا چه آکادمیک چه عملی، و بعد اون آموخته هاشون رو با شرایط موجود تطبیق میدن. اگر پترنی رو پیدا کردن، همون رو به عنوان رأی خودشون اعلام میکنن. پزشک هم همینه. و جالبه این سیستمی که ایجاد کردن دو تا بخش داره. یکی تشخیص بیماریه که این بیماری رو اصلا خودش مستقیما تشخیص میده که آیا این چشم نرماله الان یا نه، یا علائم بیماری‌های خاص وجود داره یا نه. اینو چجوری تشخیص میدم؟ خیلی ساده، شما تصاویر مختلف از چشم‌های مختلف رو داشته باشید و یه متخصصی، اکسپرتی که پزشک اینجا اینا رو لیبل گذاری کرده باشه و بگه که این بیماری داره، این سالمه، این مشکل رو داره، این پیرچشمی داره، این فلان هست، اینا رو یاد میگیره و مثلا 10,000 تا چشم رو به همراه لیبلش میدن بهش، این یاد میگیره. چشم 10,001 رو که گرفت، دیگه خودش میتونه با یه احتمالی به یکی از اون کلاس ها ربطش بده. این یه نوع پترن ریکاگنیشن که حالا ما این مسئله به اسم مثلا کلاسیفیکیشن هم میتونیم مدل بکنیم. این پس اینه که خودش اصلا رأساً اقدام میکنه به تشخیص بیماری، یا حداقل تشخیص اولیه و خام رو میده، و این میتونه خب سوار بشه روی همون دستگاه تصویر برداری. همزمان که تصویر برداری انجام میشه، کامپیوتر تشخیص رو هم بنویسه، زیرش هم امضا کنه که من فلانی هستم و این تشخیص رو انجام دادم، همون کاری که مثلا پزشکای آزمایشگاه انجام میدن. بعضی وقتا دیدید دیگه، مثلا یا به عنوان مثال یه پزشکی که کارش مثلا سونوگرافیه، یه چیزی مینویسه، تشخیص خودش هم میزنه که با توجه به تخصص خودش به اون پزشک معالج داره مشاوره میده. اینم هم مثل همین. یه موضوع دیگه اینه که کمک به تشخیص بکنه. این که حالا رأساً تشخیص بده اون هیچی، یه موقع هم هست که کمک به تشخیص بکنه، بخش‌های مهم رو بیاد علامت بزنه، یا سناریوهای ممکن رو، نه قطعی ولی به صورت محتمل، بیاد و لیست کنه و کمک بکنه که پزشک راحت‌تر تشخیص بده. این تشخیص نمیده این، بلکه تشخیص رو راحت‌تر میکنه و یه مرحله جلوتر درمان رو هم پیشنهاد بده که به نظر میرسه که این فرد مثلا این درمان رو باید پشت سر بگذاره که حل بشه. و این دوتا مرحله تقریبا در همه سیستم‌های پزشکی و اینها دیگه وجود دارن، اونایی که به صورت هوشمند شدن. حالا اینکه حال عملکردشون چقدر خوبه چی هست، یه بخش مشکل بزرگی که دارن کمبود دیتا هست تو این حوزه. هر چقدر هم الگوریتم قوی باشه، ما دیتا زیاد تو این حوزه متاسفانه نداریم، ولی خب اونایی که واقعا اعمال شده خیلی نتیجه گرفته و خیلی خوب شده. همین شرکت گوگل رو این کار کرده، بایدو قبلا بررسی کردیم اون کار کرده، شرکت‌های مختلفی کار کردن. البته اینجا گوگل نیست، این آلفابته. حالا من اشتباه بعضی وقتا به جای هم دیگه به کار میبرم، این رو خلاصه در نظر بگیرید که ما در مورد آلفابت داریم صحبت می‌کنیم اینجا. به هر حال اینها هر کدومشون کارهایی رو انجام دادن، فقط اینها هم نیستن، شرکت‌های دیگری هم هستن. من سعی خواهم کرد که در اپیزودهای بعدی به کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان هم بپردازیم. ولی خیلی هیجان انگیزه که یه شرکت تکنولوژی مثل گوگل رفته رفته تبدیل میشه به یه هلدینگ آلفابت، و بعد در دلش همچین چیزهایی ایجاد میشن که کمک میکنه به تشخیص و درمان بهتر. و آینده پزشکی هم همینه. واقعیت اینه که شاید چندان فاصله نداشته باشیم با دورانی که گجت هایی همراه ما باشن که انگار که یه پزشک ددیکیتدیه، یه پزشک اختصاصی، یه نفریه همیشه همراهشه و همیشه حواسش هست، علائم حیاتی رو چک میکنه و پیشنهاد میده و حتی اگر اتفاقی هم افتاد سریعا خودش اقداماتی رو انجام میده، زنگ میزنه اورژانسی جایی. خب هیچ بعید نیست همچین اتفاقی. فکر کنم یه انیمیشنی هم بود، بیگ هیرو 6، قهرمان بزرگ شماره 6، که یه رباتی بود، بادکنکی هم بود. حالا این محافظ اون آقا پسر کوچولویی بود که اونجا تو انیمیشن بود. هیچ بعید نیست که ماها مثلا، حالا نه به اون بزرگی و اون حجم، واقعا سخته. حالا ما این موبایل‌ها الان همه جا هستن، افراد یکی دو تا گوشی، بعضیا سه تا گوشی دارن با خودشون میبرن. فکر کنید حالا هر کسی هم یکی از اون ربات بادکنکی‌ها رو بخواد ببره مثلا مهمونی، جلسه، چیزی، سخته دیگه. ولی خب اون شکلی نخواهد بود قطعا، ولی خب به شکل گجت‌هایی که امکان دریافت سیگنال‌های مختلف از بدن رو دارن، حتی بتونن آزمایش هم بکنن اینها، منتفی نیست. و ما اگر این قابلیت‌های بایومتریک رو بتونیم داشته باشیم، احتمالاً خیلی خیلی بتونه کمک کننده باشه. به ویژه فکر کنید مثلا الان خب اپیدمی کرونا رو ما داریم در دنیا، در ایران هم بالاخره درگیرش هستیم که انشالله به زودی هم رفع میشه، ولی فکر کنید که مثلا ما واقعا گجت هایی رو داشتیم که حواسشون بود کنترل میکردن، احتمالا خیلی راحت تر میشد کنترل کرد این رو، گجت هایی رو که بتونن واقعا در لحظه حواسشون باشه پیگیری کنن، حتی تشخیص بدن ابتلا رو. یه ذره سخته، به نظر میرسه دور از ذهن، ولی خب معلوم نیست 20 سال بعد شاید اینو داشته باشیم. و به همین دلیل من بارها حالا تو شبکه‌های اجتماعی جای مختلف هست نوشتم که شغلی به اسم پزشک معاین، شما برید تو مطب شما رو معاینه کنه، اینو 20 سال بعد اینا نخواهیم داشت، اصلا حذف خواهد شد. اینم من جمله از شغلایی خواهد بود که به تاریخ خواهد پیوست، همونطور که خیلی از شغل‌ها الان نیستن، 20 سال پیش بودن، 30 سال پیش بودن. و آینده پزشکی به شدت، یعنی اغلب مشاغل تشخیصی هم همینطورن، ولی به طور خاص پزشکی رو اشاره میکنم، آینده پزشکی به شدت متحول خواهد شد. نمیگم در خطره، نه، میرن کارهای اساسی تری رو انجام میدن. این که بشینن یه جایی فقط ویزیت بکنن و نسخه بنویسن، این رو گجت ها بهتر، با حوصله تر، سریع تر، با هزینه کمتر میتونن انجام بدن احتمالا در مثلا 20 سال بعد، 30 سال بعد، حالا امیدوارم زودتر انجام بشه. یکی از مهمترین بخش های گوگل، گوگل برین هست، مغز گوگل، که در سال 2011 پایه‌ریزی شده، الان 9 سال از اون زمان میگذره، توسط این 3 نفر، جف دین از گوگل و گریگ کورادو دوباره از گوگل و اندرو وو. البته این آقای اندرو وو رو میشناسید احتمالاً، اسمش هم اینجوری نوشته میشه که اندرو ان جی، از دانشگاه استنفورد که یکی از مؤسسین کورسرا هم هست ایشون، تو بایدو هم کار کرده، الان باز خودش مشغول انجام پروژه‌هایی و پیشبرد یه سری کارهایی هست در حوزه دیپ لرنینگ. این که حالا چرا ایشون انجی می نویسه اسمش رو، به من میگم وو هست، این در واقع یه صدایی هست که در زبان چینی هست ولی در انگلیسی وجود نداره، حالا اینو اینطوری تقریبش دادن، در واقع وو هم نیست، این شکلیه، یه همچین چیزیه با انجی. شما فکر کنید که چیزی هیچ صدایی هم نداره دیگه، خب همش صامته حرفاش، انرژی. حالا خودش اون چیزی که من جای مختلف دیدم یه چیزی شبیه وو میگه به خودش. این آقای اندی که حالا از دانشگاه استنفورد اومد، خودش اونجا استاد بود و کورس ماشین لرنینگش تو همون کورسرا چند ده میلیون نفر دیدن این رو، بر من دقیقا یادم نیست، یکی از کورس‌های پربیننده هست و خیلی خیلی خلاصه ایشون کار جالبی رو انجام داد، خود کورسرا هم که بالاخره کار کرده تو این حوزه، بعد رفت بایدو اونجا رو متحول کرد. ولی در سال 2011 با 2 نفر از گوگل اومدن گوگل برین رو با هم ساختن. یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در توسعه هوش مصنوعی که توی گوگل استفاده میشه، به ویژه بخش یادگیری عمیقش، همینه که گوگل بیش از هر شرکت دیگری اطلاعات داره. و ما قبلا توی اپیزودهای قبلی اینو مفصلا با هم بررسی کردیم. اطلاعات یا دیتا شبیه سوخته برای ماشین و اینو بیش از هر کس دیگه گوگل در اختیار داره. که این داده‌ها یا ذخیره میشن توی سرورهای گوگل یا عبور میکنن، به هر حال ترافیک فوق العاده زیادی رو هندل میکنه گوگل. و سال 2011، ببینید کی، 9 سال پیش، اینها این 3 نفر یه تیم بزرگی رو هم جذب کردن توی موارد متعددی پژوهش بکنن. اینکه اول هندل کردن این اطلاعات، طبقه بندیشون و ماین بکنن این رو، خلاصه ناخالصی‌هاش رو بگیرن و چیزهای خالص، اون طلایی که اینجا نهفته است اون رو پیدا بکنن، همین این موارد انجام دادن. بعد کاربردی‌تر تو بحث پدایش زبان طبیعی یا NLP و بینایی ماشین فوق‌العاده کار کردن. حالا کل بحث اینه، چرا اینا اینقدر مهم اصلا برای شرکت‌ها؟ چرا مهمه؟ پدایش زبان طبیعی، بینایی ماشین. ببینید پدایش زبان طبیعی گوشه، خب ما بیشتر به هنگام شنیدن این کار رو انجام میدیم، حالا خوندن هم هست، ولی خب فکر میکنم که نهایتاً یه جایی توی مغز هست که این مفاهیم رو تشخیص میخواد بده، بیشتر از طریق گوش ما اینو یاد گرفتیم تا از طریق خوندن در ابتدا. بینایی ماشین باز کار چشمه، ما فاصله زیادی با این نداریم که سایر حواس پنجگانه انسانی رو از طریق اینترنت و بستر الکترونیک منتقل بکنیم، حالا یا طبیعی یا حتی مجازی، خب ولی انتقال بدیم این حس رو، که مثلا میتونه بو باشه، مزه باشه، همه این مسائل میتونن منتقل بشن یا حداقل شبیه سازی بشه، که ارتباط بین مغز انسان و کامپیوترها اگر شکل بگیره، احتمالاً شما اون لحظه‌ای که مثلا تبلیغ یک نوشیدنی رو مثلا میبینید، تبلیغ یک خوراک رو میبینید، بتونید یه سمپلی از اون طعم رو حتی بگیرید از اینترنت. ما فاصله زیادی با این نداریم. حالا اینکه این همه این شرکت‌ها روی موضوعات کار می‌کنن، به نوعی 2 تا حس از 5 حس رو انگار اومدن مدل سازی کردن و کسی که اینو به صورت کامل حل کنه، به احتمال زیاد در اون 3 تای دیگه هم که هست و شاید حس‌های دیگری که ما خواهیم داشت در مورد اونها هم شاید بهتر از بقیه عمل بکنم. و به نوعی داریم به این سمت میریم که انگار کل مکانیک بدن رو میخواییم جایگزین بکنیم با یه چیز عملیاتی تر، با یه چیز وسیع تر، با یه چیز نامحدود تر. از این نظر گوگل برین مهمه. و دقت بکنید اسمی هم که استفاده کردن تو بایدو هم همین بود، برین، مغز، چون آخرش میدونیم که همه اینها تو مغز تجزیه و تحلیل میشه و اون حسی هم که ما داریم عملا تو مغز ایجاد میشه. اینا همه سنسورها فقط سنسورن و این اسمی هم که برای این انتخاب میکنن فکر میکنم بی حکمت نیست. برحال خیلی کار بزرگی رو انجام دادن و بعدها هم که مثلا خب حالا رفتیم جلو میبینیم که مثلا در سال 2014 شرکتی هست به اسم دیپ مایند، الان بخشی از آلفابت دیگه، یه استارتاپ بود که توی بریتانیا توی انگلستان ایجاد شده بود. کارش شبیه سازی مغز بود، بیشتر البته برای بازی ها اینو شبیه سازی کرده بودن. خب یکی از مهمترین الگوریتمایی هم که اینجا استفاده میشد رینفورسمنت لرنینگ، ما قبلا در مورد این صحبت کردیم توی اپیزودهای قبلی. این رینفورسمنت لرنینگی که اینجا هست در ترکیب با شبکه‌های عصبی عمیق نهایتا مثلا فرض کنید اعمال شده به بازی گو، و گو میدونید دیگه خیلی بازی سنگین و سختیه. همین سیستم که ازش ساختن به اسم آلفا گو در سال 2016 تونست قهرمان جهان رو شکست بده. لی سدول از کره جنوبی قهرمان جهان بود تا اون موقع، ولی یادم هست که اون سال اینا رقابت کردن، از 5 تا بازی 4 تا بازی رو آلفا گو برد، یه بازی رو هم لی سدول برد با فاصله، یعنی شکست داد رقیب انسانیش رو. همین دیپ مایند رو مثلا خب اینا رصد می‌کردن، سال 2014 خرید همین رو که بعد حالا کمک کرد توسعه پیدا کرد و سال 2016 هم که این خلاصه لی سدول رو برد و اینا. یکی از مهمترین بخش‌های آلفابت هست الان دیپ مایند که سرویس میده به بقیه مجموعه‌ها و شرکت‌ها و کارهای خیلی جالبی رو انجام داده. مثلا از کاربردهای دیپ مایند میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. ببینید گوگل دیتا سنترهای زیاد رو در جای مختلف دنیا داره. بحث انرژی و مدیریت انرژی در اینها فوق‌العاده حساس. برای هم عملکرد صحیحش هم صرفه‌جویی و کاهش هزینه و این مسائل. بهینه‌سازی این دستگاه‌های خنک‌کننده‌ای که تو این دیتا سنترها هستن اینو سپردن به دیپ مایند. یعنی آلفابت و گوگل توی دیتا سنترهاشون برای خنک کردن هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن. همین رو توی مقیاس خیلی کوچیک‌تر در سیستم عامل اندروید استفاده کردن که برای کنترل بهتر و بهینه‌سازی عمر باتری گوشی‌های اندرویدی باز از این تکنولوژی دارن استفاده میکنن، از دیپ مایند. صورت مسئله همونه، منتها اهرمایی که در اختیار دیپ مایند متفاوته، ولی خب از این استفاده کردن. یا همون چیزی که در مورد تشخیص بیماری چشم گفتیم که OCT اسکن رو اومده تحلیل کرده و خلاصه کارهای مختلف روشون انجام دادن، همین رو با استفاده از دیپ مایند انجام میده این تشخیص رو. یعنی یه هسته مرکزی رو ایجاد کردن اسم دیپ مایند که الگوریتم‌های مختلفی رو هم توسعه داده، روش‌های مختلفی هم توسعه داده، همین رو تبدیل کرده به یک سرویس برای بقیه شرکت، برای بقیه هولدینگ که من چند موردش رو اینجا اشاره کردم. گوگل و آلفابت عمیقاً به این اعتقاد دارن که هوش مصنوعی تحول بعدی فناوری خواهد بود. اون چیزی که سرگی برین توی بیانیه‌اش گفته اون رو در نظر داشته باشید. جهت‌دهی کلی، این تبلیغاتی که در واقع انجام میدن به واسطه هوش مصنوعی، جستجویی که انجام میدن، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میدن، همه این موارد رو بذارید کنار هم، اینا نشون میده که یه نگاه ویژه‌ای به هوش مصنوعی دارن. علاوه بر این هوش مصنوعی یه تاثیر اجتماعی هم خواهد داشت و از همه موج‌های قبلی فناوری احتمالاً این بیشتر و عمیق‌تره. چرا؟ برای اینکه هوش مصنوعی بُعد شناختی و کاگنیتیو هم داره. چون انسان‌ها رو مسلح می‌کنه انگار به یک چشم دیگری، به یک حواس قوی‌تری و این خیلی خیلی می‌تونه مؤثر باشه و شرکتی که اینا رو بتونه داشته باشه تو محصولات و خدماتش احتمالاً خیلی جلوتر از بقیه است. همونطوری که حالا بررسی شد ما دیدیم که گوگل و آلفابت مهمترین مزیتی که دارن دسترسی به دیتاست. هیچ کسی به اندازه اینها دیتا نداره در دنیا. به طور خاص در مورد جستجو. جستجو ترند. ببینید برخلاف بقیه موارد اینجا دیگه یه نفری از سر نیاز داره احتمالاً جستجو میکنه و این نیاز رو میشناسن بهتر از هر کس دیگه. و این باعث شده که گوگل و آلفابت در حوزه‌های مختلف بهترین و پیشرفته ترین محصولات رو داشته باشن. هر جا رو نگاه میکنید، تو جستجو، تو نمایش تبلیغات، تو ترجمه، تو پردازش گفتار، توی دستیار هوشمند، توی بحث خانه های هوشمند، توی ماشین خودران خیلی جلوتره و دلیلش اون بنزین هست که دارن دیگه، اون سوخت اطلاعاتی. و یه چیزی که از توفیق اجباری شده برای گوگل اینه که اینها قبل از اینکه اصلا دیگران باشن مجبور بودن میلیون ها و میلیارد ها ریکوست رو روزانه پاسخ بدن. به خاطر همین توسعه دادن از سخت افزاری خودشون رو و تو این کار دیگه استادن. حالا بقیه اگه مشکلشون اینه که چطور همچین چیزی رو ایجاد بکنن، اینا اون کار رو 10 سال پیش حل کردن، اون مسئله رو 20 سال پیش حل کردن. به خاطر همین یه چند قدم جلوتر از رقبا هستن، چون همین الان تونستن این کار رو انجام بدن و خیلی این کمک میکنه. سخت افزار قوی تری دارن، مثل اینکه یه نفری مثلا ورزشکار باشه. خب این هر کاری ازش برمیاد دیگه، اینطوری زندگی کرده هستن، اینطوری بسته مدار زندگیش رو. و این مزیت رقابت ویژه برای گوگل که دیگران ازش چندان بهره مند نیستن. بعد گوگل و آلفابت علاوه بر اینکه حالا خودشون تیم‌های درونی دارن، دیپ مایند، گوگل برین، جای مختلف اینا دارن کار میکنن، یه کار جالبی که انجام میدن مثل یه شکارچی ماهر نشستن و استارتاپ ها و شرکت های فعال حوزه هوش مصنوعی رو رصد میکنن و اگر ببینن که چیزی به دردشون میخوره اصلا ازش صرف نظر نمیکنن، به سرعت میرن سرمایه گذاری میکنن. و میبینید که از بین همه اون شرکت ها دو تا شرکت سرمایه گذاری فقط بین مجموعه شرکت های آلفابت هست. اینا کارشون همینه، رصد بکنن منافع کل هولدینگ رو در نظر میگیرن، خب میرن دنبال مسائلی که اینطوری هست. و به طور خاص روی هوش مصنوعی حساسن، خیلی هم حساسن و توی همین چند سال اخیر از این نوع از کارها زیاد انجام دادن. به هر حال نکته بسیار مهمیه این موضوع و نشون میده که چه هدف گذاری رو به صورت کلان در مجموعه آلفابت ما داریم. بجد تمام شد، ما به انتهای این بخش رسیدیم. گوگل و آلفابت خیلی خیلی صحبت میشه در موردشون کرد به صورت جزئی تر. من یه چیزی که حالا بین کامنت ها اینا می دیدم این بود که مثلا در مورد استارتاپ های ایرانی و شرکت های ایرانی هم صحبت کنیم، که اینو من اپیزود قبلی هم گفتم باشه اگه کسی اعلام آمادگی کرد دوست داشت خب در موردش صحبت میکنیم. اون چیزی که به خود من مربوطه، در خود فرادست و کاپریلا ما از هوش مصنوعی استفاده هایی رو داشتیم، سر فرصت به اینها هم خواهم پرداخت، حتما در موردشون صحبت خواهم کرد. من تو اگر کس یا کسانی هستن که دوست دارن کارهایی که انجام دادن در موردشون صحبت کنیم، با کمال میل خیلی هم خوشحال میشم. این که حالا گفتن یه خورده روایت این داستانا، شاید خب مثلا در کنار این که بیایم خیلی تخصصی تر بحث بکنیم که دقیقاً چطور این کارها رو انجام میدن، من فعلا فصل اول رو گذاشتم برای این که یه سری از این شرکت‌ها و کاربردها رو با هم بررسی کنیم. فصل اول که تمام شد شاید 20 تا 30 تا شرکت رو با هم بررسی بکنیم. بعد از اون یه استراحت مختصری خواهیم داشت و بعد میریم سراغ الگوریتم‌ها، سراغ روش‌ها. دقیقاً یه خود مباحث تخصصی میشه، البته سعی خواهم کرد که دیگه وارد بحث‌های ریاضی این داستانش نشیم، نه داستانش رو واقعا بگیم، منطق کلی حاکم بر اون. چون اینجا این پادکست تفاوت بزرگی با فرضاً دوره‌های آموزشی خود من در فرادرس باید داشته باشه و این چیزی که اصلی‌ترین تفاوت به نظر من اینه که اون جنبه آموزشی داره و باید دقیق باشه، همه فرمول‌ها جزئیات اینا باشه، لازم شد دست به کد هم میشیم، کد هم میزنیم، ولی اون موضوع اینجا قابل تکرار نیست. اولا چون تصویری در کار نیست، ثانیاً یه خورده اصلا هدف اینجا فرق میکنه. این هست که مثلا مخاطب بالقوه این پادکست مدیران کسب و کارها میتونن باشن، یا مدیران ارشد کسب و کارها، یا اصلا کارشناسان، علاقمندان به حوزه هوش مصنوعی که لزوما خودشون قرار نیست مهندس هوش مصنوعی باشن، ولی بدونن که این قفل و این مشکل رو ما داریم توی زندگیمون، تو کسب و کارمون، کلیدی به اسم هوش مصنوعی هست که میتونه اینو کمک کنه که ما بازش کنیم. این اصلی ترین هدفه. به خاطر این یه خورده علارغم این که دوستان پیشنهاد دادن، ولی خب به این سمت نخواهیم تونه حرکت کنیم. من هدفم این هست که یه خود عمومی تر نگه دارم این رو. ولی بله، ما توی فصل اول شرکت ها رو بررسی کردیم، توی فصل بعدی به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. بجد خیلی ممنون، متشکرم از بابت همراهیتون. حتما و حتما نظراتتون رو بگید در مورد این بحث. پادکست هوش مصنوعی رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. به هر حال فکر میکنم که کمتر کار شده در حوزه هوش مصنوعی در ایران نسبت به بقیه حوزه ها، و حالا فکر میکنم اگر افراد بیشتری بشنون، بیشتر بدونن، حتی افراد دیگری بیان کمک کنن یا مسیرهای دیگری ایجاد بشه، در نهایت نفعش به جامعه و کشور خواهد رسید. از این نظر خب خوبه، معرفی کنید، افراد بیشتری استفاده کنن، بشنون، نظرات افراد بیشتری رو داشته باشیم که انشالله بتونیم بهتر و بهترش بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون، از همدلیتون، از اینکه هستید و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید، چه داخل ایران عزیز چه در خارج از مرزهای ایران، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. و پیشاپیش هم سال جدید رو تبریک میگم. حالا با این اتفاقایی که افتاده، کرونا و اینجور مسائل، یه ذره خب هممون مستقل از این که کجا هستیم اولا مضطرب و نگران هستیم، ناراحت هستیم به خاطر اتفاقای تلخی که افتاده، ولی باید امید داشت، باید امیدوار بود و تلاش کرد برای بهتر کردن شرایط، برای بهتر کردن وضعیت. خب انشالله که سال جدیدی که میاد بتونه سال بهتری برای ما باشه که کار کنیم و شرایط رو بهتر و بهترش کنیم. ممنون از همگی. خدا نگهدار.